بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 21 سطر سوم. ولما الزم هؤلاء اصحاب المذهب الاول تجزئه الجزء القريب من مركز الرها عند حركه الجزء البعيد وقطعه مسافه مساويه لجزء واحد لكون القريب اكثر من ارتكب القول بسكون البطيء في بعض ازمنه حركه السريع. قبل از اینکه به این عبارتی که خوندم برسم، عبارتی رو که در قبل از این فصل گفتیم در جلسه اسبق من معنی کرده بودم، برای بعضی ها مبهم بود، گفتم شاید برای دیگران هم مبهم بشه معنی کنم. صفحه 19 هم سطر دوم. فایزن لا ینقسم ولا ینقسم ما بهی یقتع المتحرک من المسافه. لا ینقسم یعنی حرکت. فایزن لا ینقسم یعنی اون جزء حال، جزء مافل حال که جزء حال از حرکت بود، لا ینقسم. و لا ینقسم ما، قبلا نفس کردم ما رو بعدا نشون تبیین میکنه با من بیانیه و میفرماد من المسافه. بنابراین ما در اینجا به معنای مسافتی. زمیر بهی هم به همین ما برمیگرده که مسافته. بله، زمیر بهی، بله، زمیر بهی به اون مافل حال برمیگرده، اون قسمت از حرکت. یقتعو که فاعلش متحرکه، مفعولش حذف شده. زمیر مفعولی رو کثیراً حذف میکنن. ما بهی یقتعو حل متحرک. وقتی زمیر یقتعه به این مایی که عبارت از مسافت برمیگرده، عبارت اینطور معنا میشه، قسمت نمیشود، مسافت چیشه به اون حرکت یا به اون جزء فلحال متحرک اون مسافت رو قطع میکند. مسافتی رو که متحرک با این حرکت قطع میکند اونم قسمت نمیشه. اگر حرکت قسمت نشد، مسافتی که متحرک به وسیله اون حرکت این مسافت رو قطع میکنه او هم قسمت نخواهد شد. خواستم عرض کنم که بعد از یقتع ضمیر مفعولی در تقدیره که چون ضمیر مفعولی قابل حذفه در اینجا حذف شده. ضمیر بهی به مسافت یعنی به این ما بر نمیگرده، به اون جزی از حرکت که ما فلحاله بر میگرده. خب حالا بعدا چون ممکنه فراموش شده باشه، بعدا مطلب رو دقت کنید و اینه که عرض کردم زمینه کنید، حرف برای که روشن. حرفی که امروز میخوام شروع کنیم تکمیلی بحثیست که دیروز مقدارش گفته شد. دیروز گفتیم که نظام و پیروانش معتقدن به این که جسم از اجزاء بی نهایت تشکیل شده. منتها معتقدن که این اجزاء یتجزا هستن، لایتجزا نیستن، که ما به جزانشون گذاشتیم که لایتجزا هستن. بعد داستان مناظره و مباحثه‌ای رو که این دو گروه، یعنی گروه نظام و گروهی که قبلا مذهبشون نقل کردیم، برایشون پیش آمده، اون داستان رو هم مطرح شد. گفتیم که کسانی که معتقدن به ترکیب جسم از اجزای لایتناها، از اجزای لایتجزا که گروه قبل بودن، و این نظام و پیروانش که معتقدن به ترکیب جسم از اجزای یتجزا، این دوتا در مجلسی با هم مناظره کردن و اصحاب مذهب قبلی این نظام و امثال نظام رو در دو جهت محکوم کردن، در دو مسئله محکوم کردن، و باعث شد که نظام و پیروانش در مسئله اول قائل به تفره بشن، در مسئله دوم قائل به تداخل اجسام بشن، که گفتیم هر دو محال است، در جای خودش بحث میشه. البته تفره هم بحث میکنن، ولی خب بحث مفصلی نداره. تداخل اجسام بحث مفصل داره. و بعد توضیح دادیم که نظام و طرفدارانش هم اون گروه قبل رو ملزم کردن و اشکالی براشون کردن که قابل جواب نبود. طرفداران مذهب قبل معتقد بودن به لایتجزا بودن. نظام و پیروانش با این مثالی که عرض میکنن، با این موردی که الان توضیح داده میشه، ثابت شدن که جز لایتجزا نداریم، بلکه جز با تجزیه بشه. در جلسه گذشته عرض کردم چون خود نظام هم قولش بالاخره منتهی میشه به لایتجزا بودن اجزا، این اشکالی که بر اون گروه اول وارد کرده بر خودش هم وارد میشه. حالا اصل اشکال رو میخوام عرض کنم. اصل اشکالی که طرحش در جلسه گذشته شد اینه که ما سنگ آسیابی رو فرض میکنیم که یا افقی روی خاک خوابیدیمش و روی خاک میچرخونیمش، یا عمودی میچرخونیم به طوری که با هوا تماس داره. روی این سنگ آسیا دو دائره فرض میکنیم که هر دو مرکزشون با مرکز سنگ موافق باشه. پس دو دائره متحد المرکز هست، منتها یکی کوچکتره که به مرکز سنگ نزدیکتره، یکی بزرگتره که از مرکز سنگ دورتره. فرض کردیم برای راحت بودن مطالب که دائره بزرگ دو برابر دائره کوچک، البته میتونه دو برابر کمتر بیشتر باشه، ولی ما برای اینکه مطلب روشن‌تر باشه فرض کردیم دو برابر باشه و این دائره کوچک نصف اون دائره بزرگ باشه. نصف از نظر محیط، به مساحت کاری نداریم، محیط اون بزرگ دو برابر محیط کوچک باشد و محیط کوچک نصف محیط بزرگ باشه. بعد گفتیم که این سنگ رو شروع میکنیم به چرخوندن، یعنی سنگ آسیا رو میچرخونیم، پس کنیم روی خاک یا روی هوا. وقتی که چرخونیمش به اندازه یک جز جا به جا میکنیمش، به اندازه یک جز، یعنی یک جز این قسمتی از این دایره بزرگ و کوچک رو علامت میذاریم و خاکی رو که محاضی این دو قسمت ملاحظه میکنیم، یه جز از خاک رو که محاضی این قسمت ملاحظه میکنیم، این سنگ رو به اندازه‌ای که به اندازه یک جز حرکت میدیم، اون دایره بالایی که بزرگتره یک جز خاک رو عبور میکنه، چون قرار شد که به اندازه یک جز حرکت کنه، پس روی این خاک به اندازه یک جز حرکت میکنه. اما دایره پایینی که اونم یک جزء خاک موازیش هست، اون چقدر حرکت میکنه؟ اون چون نصف دایره بزرگتر حرکت میکنه. اگر دایره بزرگتر به اندازه یک جزء خاک حرکت کرده، این به اندازه نصف جزء خاک حرکت میکنه. دقت کنید مطلبی که در جلسه گذاشته بعد از تماشای جلسه سوال شدم، من برای تکمیل بحث میگم که تو ذهن بعضی نباشه. بعضی فکر میکردن که هر دو دائره به یک اندازه حرکت میکنن، نمیشه که دائره بزرگتر حرکتش بیشتر از دائره کوچکتر میشه. ما دو جور لحاظ در دائره داریم، یکی این که این دائره که دور میزنه 360 درجه رو طی میکنه. خب اون دایره بزرگ 360 درجه طی می‌کنه، دایره کوچک 360 درجه. هر کدوم اگر به اندازه یه جزء حرکت بدیم، هر کدوم یه درجه رو طی می‌کنه، منتها اون درجه خودشه، این درجه خودشه. پس از نظر حرکت در درجه تفاوتی بین دو دایره نیست. هر دوشون یه درجه از 360 درجه رو طی می‌کنه. این الان مورد بحث ما نیست. حرکت در درجه مورد بحث ما نیست. حرکت در طول مورد بحث ماست. این دایره بزرگتر الان داره یه خطی رو طی میکنه، دایره کوچکتر هم داره خط خودش رو طی میکنه، یعنی سنگ داره به اندازه این سطح میچرخه. وقتی که ما این سنگ رو میچرخونیم، اون دایره بزرگتر وقتی که یه دور زد مسافتی بیشتری به طی کرده، چون محیطش دو برابر محیط دایره کوچک بود، پس خطی رو که دایره بزرگتر طی کرده دو برابر خطیش که دایره کوچک طی کرده. یعنی شما اگه این خط دایره رو باز کنید رو زمین پهن کنید، میبینید که دایره کوچکتر خطش نصف دایره بزرگتره. خب دایره بزرگتر وقتی چرخیده و یه دور زده تمام این خط مثلا دو متری رو طی کرده، ولی دایره کوچکتر وقتی دور زده خط یه متری رو طی کرده. پس از نظر مسافت دایره کوچکتر نصف مسافت دایره بزرگتر طی کرده، ولی از نظر درجه برابره. ما الان بحثمون در این نیستش که این دو دایره از نظر درجه اختلاف سیر دارن، از نظر درجه اختلاف سیر ندارن، اختلاف سیر از نظر طول دارن. اون مسافتی رو که دایره بزرگتر طی کرده ما دو برابر مسافتی میدونیم که دایره کوچکتر طی کرده، یا به عکس اونی که دایره کوچکتر طی کرده نصف مسافتی میدونیم که دایره بزرگتر طی کرده. الان بحث ما در مسافته. ذهنتون به طرف درجه نره، اگه ذهن به طرف درجه بره حرف ما خراب میشه. هر کردیم درجه نفرمایید دیگه، من دارم طول میگم. الان هر کردم اگر دو تا خط دایره رو باز کنید یکی دو برابر دیگری نیست؟ دو برابر دیگری باشه، این دایره بزرگتر اون خط دو برابر رو طی کرده، دایره کوچکتر خط نصف رو طی کرده. خب واضحه که مسافتون فرق میکنه. قوس میتونیم بگیم، درجه میتونیم بگیم. شما در مسافت میخواد بفرمایید؟ بله در مسافت این قوس. بله اگه قوس میگفتن یه دو مشکل بود، خط گفتن راحت تره. بله قوس بگم، من خط دایره گفتن شما فرمز قوس، البته این خط دایره قوس میگم، درسته. قوسی رو که این دایره بزرگتر طی میکنه بیش از قوسی است که دایره کوچکتر طی میکنه. مثلا فرض کن که یه حرکت مختصر که میدیم هر دوشون قوسی رو طی میکنن، اون دایره بزرگتر قوس بیشتر رو طی میکنه، دایره کوچکتر قوس کمتر. یا تعبیر میکنیم به مسافت، مسافت بگیم عامه، یه خود آشناتر هم هستیم با لفظ مسافت. خب حالا که این مطلب روشن شد، به مرتبه استدلال رو از همون جایی که لازمه تکرار کنم تکرار میکنه. این سنگی که الان روی خاک قرار داده شده، هر قسمتی از این دایره بزرگ و کوچک مهاجیف با یک جزء از خاک. بعد ما وقتی این سنگ رو به اندازه یک جزء حرکت میدیم، اون دایره بزرگتر که مسافت بیشتری رو طی میکنه اونو فرض کنید به اندازه یک جزء جابجا میکنه، دایره کوچک به اندازه یه جز جا به جا نمیشه، نصف جا به جا میشه، از نصف جز رو حرکت میکنه. بنابراین اون جزء از خاکی که محاذی با دایره بزرگ است تمامش طی شده، اون جزء از خاکی که محاذی دایره کوچک است نصفش طی شده. با این حرکت کمی که بر سنگ وارد کردیم، اون دایره بزرگ یک جزء خاک رو طی کرد، دایره کوچک نصف جزء خاک رو طی کرد. پس اون جزئی که شما میگفتید لایتجزا الان با حرکت دایره کوچک نصفش طی شد، فیتجزا. نظام که قائل به تجزی اجزاست بر اون قائل به لایتجزا داره اشکال میکنه، میگه شما گفتید جزء لایتجزاست، با این بیانی که من کردم معلوم شد که جزء یتجزاست. کدوم جزء یتجزاست؟ اون جزئی که جزئی از خاک که محاذی دایره کوچک قرار گرفت. اگر این تیکر هم دقت کنید که دیروز هم اشاره کردم، ما الان جزء خاک رو تقسیم کردیم، وقتی هم که سنگ عمودی ایستاده باشه جزء هوا رو تقسیم میکنید، هوایی که محاذی است با این دایره بزرگ و هوایی که محاذی است با دایره کوچک. یه جزء با دایره با یه جزء دایره بزرگ محاذی است، وقتی ما سنگ رو میچرخونیم تمام اون جزء هوا طی میشه، ولی در اون جزء هوایی که با دایره کوچک مادیه نصفش تیر میشه، همش تیر نمیشه. پس ما جزی از هوا قسمت شد. حالا چه جزی از خاک رو قسمت کنید، چه جزی از هوا رو قسمت کنید، فرق نمی کنید. عبارتش را رو که ملاحظه می کنید، نمیگه جز خاک یا جز هوا قسمت میشه، میگه جز خود رها یعنی سنگ آسیا قسمت میشه، جز سنگ آسیا قسمت میشه. اینم روشنه. با این تبیینی که من عرض کردم مطلب خواجه روشن میشه. اگر مستقیم میخواستم حرف خواجه رو ذکر کنم خیلی روشن نمیشد. الان بحث اول بردم رو خاک و هوا، اونو قسمت کردم که بعد سنگ آسیا رو قسمت کردیم، خیلی راحت معلوم بشه. وقتی جزء مقابل این، جزء مقابل این دایره بزرگ که خاک هست قسمت شد، خود جزئی که روی دایره بزرگ قرار گرفته و جزئی از سنگ آسیا است اونم قسمت میشه. دایره کوچک، دایره بزرگ اشتباه گفتم. در دایره کوچک وقتی جزئی که موازی دایره کوچک است، یه جزء از خاک یا یه جزء از هوا که با قسمتی از دایره کوچک مماسه قسمت شد، تقسیم شد، اون جزئی هم که از خود سنگ آسیا است روی دایره کوچک قرار گرفته اونم قسمت میشه. از اون جزء از سنگ آسیا که روی دایره بزرگی است قسمت نشد، اون جزئی که از سنگ آسیا اون روی دایره کوچک است قسمت شد. همونطور که جزء محاذی که خاک بود یا هوا بود قسمت شد، جزء درونی این سنگ آسیا هم به تبع قسمت میشه. همین دیگه آخر برگشت این همینو میگیم دیگه. گاهی از اوقات شما تأیید میکنید عرض بنده رو. بله اون دوتا منظور نظر نیست، یعنی اینکه اون دوتا رو گفتن برای تبیین این آخری، آخری به خارجه گفته. البته اون دوتا هم درست بوده، اون دوتا هم غلط نبود، اونا هم استدلال رو تمام میکرد. هوام همونطور، هوام استدلال بحث بود. جزء هوا رو تقسیم کنید و جزء خاک رو تقسیم کنید، بالاخره جزء یتجزا شد، لا یتجزا نشد، استدلال ما تمام میشه. ولی عرض کردم چون خارجه بحث رو برده روی سنگ آسیا و اول من اگر به صورت که خارجه گفته بود تر میکردم خیلی روشن نمیشد. اول آمدم خاک رو یا هوا رو که محاذیه تقسیم کردم، بعد رفتم سراغ خود سنگ. سنگ هم میبینی تقسیم میشه. پس جزء دقت کنید عبارت رو، جزء اقرب الی المرکز قسمت میشه، یعنی جزئی که روی دایره کوچک قرار گرفته به مرکز سنگ نزدیکتر است از جزئی که روی دایره بزرگ قرار گرفته. ما سنگ آسیا رو به اندازه عبور دادیم، به اندازه عبور دادیم که اون جزء ابعد رو طی کند و جزء اقرب تقسیم شود. جزئی که اقرب است الی المرکز تقسیم میشه در صورتی که سنگ به اندازه اون جزء ابعد عبور کنه. فکر میکنم با این توضیحات که دادم مثلا روشن شد. نه دیگه، اون الان اون تقسیم میشه، منتها با این تبیین تقسیم نمیشه، اون یه دایره دیگه میخواد، یه دایره دیگه بزرگتر رسم میکنید. خب به مناسبت این تقسیم میشه. بله، یعنی وقتی مقایسهش میکنید با این میبینید چه تقسیم میشه. وقتی میگیم دو برابر، بله درسته، وقتی میگیم دو برابر تقسیم میشه، ولی به مقایسه با این، در حالی که این جزئی که مربوطه به دایره کوچکتره یا به تعبیر دیگه اقرب الی المرکز خودش تقسیم شد با این. حالا اونجور شما فهم مقایسه، خب بحثای لفظی خیلی نداره. من وقتی اشکال میشه اینم عرض بکنم، نه من، همه مدتی یه به هم ریختگی تو ذهن پیش میاد، من میخوام اشکال شما رو جواب بدم. بعد حرف خودم بلو برای لحظه یادم میره، میام سراغ حرف شما، حرف شما رو جواب میدم، دوباره میخوام برگردم حرف خودم، یه مقدار مشق میکنم، دقتم کرده باشید غالبا بعد از اشکال رو مشق میکنم تا مطالب رو دوباره جمع کنم. اشکال خیلی خوبه، ولی بذارید مطلب تموم بشه، چه اگر به هم ریخت آخر مطلب به هم ریخته باشه، نه وسط. وسط به هم ریزه همه ضرر میکنه. خب اینطور شد که دیگه ظاهرا انشاءالله تمام شد. نظام به طرفداران جزء لا یتجزا این اشکال رو تر کرد و اون هم دیدن بله بالاخره اون خاک تقسیم میشه، اون هوا تقسیم میشه، یا جزئی از سنگ تقسیم میشه. پس جزء لا یتجزا دو مرتبه تجزی پیدا کرد. ما نمیتونیم ما بگیم جزء لا یتجزا و هر کارم که بکنیم باز این تجزیه داره. یعنی دوباره تجزیه کردیم مجدد اون جزئی رو که به دو جزء تقسیم کردیم باز به همین بیان تقسیم میکنیم. منتها یه وقتی به یه جا میرسیم که دیگه انقدر این جزء ریز میشه که ما نمیتونیم ببینیمش و نمیتونیم تجزیه خارجی بکنیم، اون وقت متوقف میشه. نه اینکه این تجزیه نشه، ما دیگه توانایی نداریم بر اثر ریز شدن و بر اثر اینکه ابزار رو نداریم یا بر اثر اینکه باصرمون دیگه نمیتونه ببینه. از اون به بعد عرض کردیم وهم شروع میکنه به تقسیم کردن. وهم هم چون نمیتونه تا بی نهایت بره یه جایی توقف میکنه، عقل شروع میکنه به تقسیم کردن، اون دیگه تا بی نهایت میره. بعد جلسه گذاشت سر کردم که نقل میشه که نظامم در تقسیم این رو میگه، میگه جزء لا یتجزا نداریم، همه اجزا تجزیه میشن. قبول داره که به یه جا میرسیم تجزیه خارجی قطع میشه و میگه از این به بعد تجزیه وهمی شروع میشه و تجزیه عقلی شروع میشه. آخه اگر اینو بگه دیگه اعتراض برای وارد نیست، چون اون میگه تجزیه وهمی و عقلی رو مطرح میکنه، اشکال برش وارد نیست که میگه جز لا یتجزا نیست بلکه یتجزاست. منتها یتجزا به توسط وهم یا یتجزا به توسط عقل. که اینه در جلسه گذشته گفتم، الانم لزومی نداره تکرارش کنم. خب طرفداران مذهب اول بعد از شنیدن حرفای نظام و پیروانش و شکست خوردنشون در بحث چه کردن؟ نمیتونستن دست از جزء لا یتجزا بردارن. پس این حرف نظام رو نمیتونستن قبول کنن. باید یه توجیه دیگه میشدن. راهش این بود که دست از جزء لا یتجزا بردارن، بگن بله جزء تجزیه میشه. اما این کار نکردن، گفتن که جزء تجزیه نمیشه. اون دایره پایین هم یک جزء رو طی میکنه، دایره بالا و دایره پایین هر دو یک جزء رو طی میکنن و اینطور نیست که دایره پایین نصف جزء طی کنه، دایره بالا کل جزء، بلکه هر دوشون کل جزء طی میکنن. بعد سوال شد که سوال میشد ازشون که پس چطور بعد از اینکه سنگ یک دور کامل زد دایره بالا دو متر طی کرده، دایره پایین یک متر طی کرده، اگر هر دوشون به یک اندازه سیر میکنن، هر دوشون به یک اندازه سیر میکنن، یعنی با هر حرکت یک جزئی هم اون پایینی یک جز حرکت میکنه هم بالایی یک جز حرکت میکنه. فرضم این است که جزها همه برابرند. این تو نیست که جزئی که بالا قرار گرفته دو برابر جزئی باشه پایین قرار گرفته، جز برابره در همه جا. اگر اون بالایی به اندازه یک جز، یعنی به اندازه یک میلیمتر حرکت میکنه، دومی هم به اندازه یک میلیمتر حرکت میکنه، چی میشه که بعد از تمام شدن میبینیم بالایی 200 میلیمتر رو طی کرد، پایینی 100 میلیمتر طی کرد، اگر هر دو به اندازه طی میکنه؟ جواب دادن که دایره بالا یک جزء رو طی میکنه، دایره پایین هم یک جزء رو طی میکنه. دقت کنید، دایره بالا یک جزء رو طی میکنه، دایره پایین یک جزء، هر دو یک میلیمتر جلو میرن. بعد ما حرکت دوم رو شروع میکنیم. در حرکت دوم دایره بالا جزء دوم رو طی میکنه، دایره پایین میفته، هیچ جزء رو طی نمیکنه. بعد ما حرکت سوم میدیم. در حرکت سوم دایره بالا جزء سوم رو طی میکنه، دایره پایین جزء دوم رو طی میکنه. دایره پایینی که ایستاده، دایره پایینی که ایستاده جزء دوم رو طی نکرده، به حرکت میفته و جزء دوم رو طی میکنه. بعد که باز حرکت بعدی میدیم که دایره بالا میخواد جزء چهارم رو طی کنه، دایره پایین میسته، هیچ جزء رو طی نمیکنه. و بعد که حرکت پنجم میخوام انجام بدیم، دایره دایره بالا جزء پنجم رو تعیین میکنه، دایره پایین جزء سوم رو تعیین میکنه و هاکسا. حالا بله، باید اون بالایی دو برابر داره تعیین میکنه، چون هر یک جزئی رو که هر دو جزئی رو که بالا تعیین میکنه پایین یه جزء تعیین میکنه، هر دو جزئی رو که بالایی تعیین میکنه پایینی یک جزء تعیین میکنه، یعنی بالایی دو برابر پایینی داره راه میره. خب این توضیحی بود که دادم. بله دیگه، دو برابر مسافت داره دیگه، اون 200 داره این 100 داره، اون 200 داره این 100 داره، چون مسافتش طولانی تره دیگه. اون دو نه به اندازه یه جز داریم حرکت میدیم، دقت کنید، هر سنگ رو به اندازه یه جز حرکت میدیم، دایره بالا هم یه جز حرکت میکنه، دایره پایین هم یه جز حرکت میکنه. حرف اینا اینه که میگن هر کدام از دو دایره به اندازه یه جز حرکت میکنه، وقت پس باید 200 بار این حرکت بکند تا دایره بزرگ طی شود. خب اگر اینطوره 200 بار حرکت کنه، یعنی 200 تا جزء باید طی بشه، پایینی هم اگر مثل بالایی یک جزء طی میکنه، پایینی باید دو بار دور بزنه، پایینی باید دو بار دور بزنه دیگه، چون هر دوشون به قول شما با هر حرکتی هر دو یک جزء طی میکنه. 200 تا حرکت دادیم که اون دایره بالایی 200 جزء طی کنه، پایینی هم 200 جزء طی میکنه، در حالی که 100 تا جزء داره، پس باید پایینی دو تا دور بزنه، در حالی که دو تا دور نمیزنه. علتش اینه که هر جزئی که بالایی طی میکنه، هر دو جزئی که بالایی طی میکنه پایینی یک جزء طی میکنه. چرا؟ سر یک جزش نیسته، در یک جزش همراه با دایره بالا میره، در یک جزش با دایره در همراه دایره بالا نمیره، نیسته تا دایره بالا کارش انجام بده. این مطلب رو گفتن که دو تا مشکل داره، یکی این که سنگ باید عاقل باشه، من محاسب باشه، بدونه که دایره بالا الان جزء چندمه، این حساب کنه بگه من مثلا جزهای زوج رو من باید همراهی کنم، جزهای فرد رو همراهی نکنم. حالا فرض کنید بگید که نه، لازم نیست عاقل باشه، این در غریزش نهاده شده، در طبیعتش نهاده شده، از این مشکل بگذاریم. لازمش اینه که دو بخش سنگ آسیا از هم جدا باشن، متصل نباشن، تا پایینی بتونه به ایست بالایی بچرخه. مثل دو تا مثل بربرنگار دیدیم که یک فلز بالایی رو فلز پایینی میچرخه، فلز پایینی میشه ثابت نگه داشت، فلز بالا رو چرخون. علتش اینه که این دو تا اصلا جدا هست، یعنی دو تا فلز رو هم دیگه بذارید، پایینی رو میتونید ثابت نگه دارید، بالایی روش بچرخونید. اما اگر این دو فلز به هم بچرخن، شما بالایی رو بچرخون پایینی میچرخه. سنگ آسیا اگر بخواد این وضع داشته باشه که شما گفتید، لازمش اینه که قسمت بالاش از قسمت پایینش جدا باشه و قسمت بالا روی پایین بچرخه، پایین گاهگاهی بچرخه، بالا همیشه روی بالا پایینی بچرخه. و تفکک رها، یعنی انفکاک یا جدایی سنگ آسیا لازم میاد، در حالی که بذارید سنگ آسیا از سر تا پایین تا پاش یک سنگه، یک سنگ متصله، شما متصل رو باید منفک فرض کنید. پس در مقابل اشکالی که گروه قبل به گروه فعلی می کردند، گروه فعلی به دو تا محال که تفرقه و تداخل بود ملتزم شدند، در مقابل اشکالی هم که گروه دوم به اولی ها می کردند، اولی ها به یک محال که تفکک رهاست متفق شدند، یعنی سنگ متصل واحد رو اینها منفک رو جدای از هم دیدند. این خلاصه اشکالیست که نظامی ها بر اونها وارد کردن و دفاعیست که اونها از خود شدن. صفحه 23 سطر سوم، ولما الزم ها اولائه، یعنی این اصحاب دومی ها، یعنی نظام و طرفداران، لما الزم ها اولائه اصحاب المذهب الاول، اصحاب مذهب اول رو ملزم کردن. ملزم به چی کردن؟ یعنی که به این که حرف شما نقض می شود. به این بیان حرف شما که لایتجزا بودن جز است نقض می شود، به این که تجزیه می شود جز از سنگ آسیا که نزدیک است با مرکز رها، رها یعنی سنگ آسیا، اون جزء از خود سنگ که نزدیک به مرکز سنگ است تقسیم می شود این به حرکت جزء بعید، در وقتی که اون جزء بعید حرکت کند، یعنی اون جزئی که روی دایره بزرگتر حرکت کند، چقدر حرکت کند و قطع اوهو یعنی طی کند اون جزء بعید مسافتی را برابر با مسافت جزء واحد، یعنی اگر دایره بالا به اندازه جزء واحد طی کرد لازم میاد که این جزء قریب به مرکز که روی دایره پایین قرار گرفته او تجزیه بشه. این در حرکت جزء بعید یا قطع این شخصه بگیم خوبه چه قطعش کنیم چه لزومی داره، لزومی نداره قطع، یعنی قطعی رو اصل بگیره در حرکت این در حرکت جزء بعید و قطع این جزء بعید مسافتا مساویتا به جزء بعید، لازم میاد که اون جزء قریب قسمت بشه. لکون القریب تعلیل است برای تجزئت الجزء القریب. چرا جزء قریب تجزیه می شود؟ چون قریب کنتر از اون بعید حرکت می کند. پس اگر بعید یک جزء به اندازه یک میلیمتر حرکت کرد، قریب که کنتر حرکت می کنه مثلا باید نصف میلیمتر حرکت کند، چون کنتر حرکت می کنه پس یک جزء رو نمی تونه طی کنه، بخشی از یک جزء رو طی می کنه، بخشی از یک جزء که طی کرد تقسیم می شه. خب جواب لما، این استدلالی بود که نظامی ها کردند و با این استدلال قول اصحاب قبل رو باطل کردند. بعد از این که اصحاب قول دوم اصحاب قول اول رو به این اشکال ملزم کردند، ارتکبو یعنی اصحاب قول اول مرتکب این محال شدند، ارتکب القول به سکون البفی، اون جزءی که کند حرکت می کند یعنی اون دائرهی که کند حرکت می کند ساکن می شود در بعض زمانهایی که سریع داره حرکت می کنه، در بعض زمانهایی که سریع اون دائره بست بالا، اون دائره بالایی که دائره بزرگتره که داره حرکت می کنه اون دائما داره حرکت می کنه، یعنی اون حرکتش متوقف نمی شه، ولی این بطی در بعض زمانهایی که اون سریع داره حرکت می کنه این توقف می کنه تا بالاخره اون یه دور کامل بزنه، اینم یه دور کامل بزنه، اون 100 200 میلی متر طی کنه، این 100 میلی متر طی کنه، چون این 100 بار ایستاده اما اون نه 200 بار راه رفته، اون 200 مرتبه رو گذرونده بدون سکون، این 100 مرتبه رو گذرونده با 100 دفعه ایستاده. به همین جهت هر دو مسافت خودشون رو طی کردن و هر کدومشون در هر حرکتی، این تیکه مهمه، هر کدومشون در هر حرکتی به اندازه جزء مربوطه به خودشون طی کردن، هیچ کدوم نصف جزء رو طی نکرده تا شما نتیجه بگیرید پس جزء نصف شد، جزء تجزیه شد، جزء تجزیه نمیشه. هر کدوم از این دو تا وقتی میخوان حرکت کنن اصلا جزء نصف نداره که بخواد نصف جزء حرکت کنه، کل جزء حرکت میکنه. مثلا علت تاخیر این بطی از اون سری، علت تاخیر توقفشه، نه علت تاخیرش این باشد که این نصف رو حرکت کرده اون کل حرکت کرده، تو شما بگید پس جز کل و نصف داره، اینطور نیست. علتش اینه که اون حرکتش دوام داشته، این حرکتش همراه با سکونها بوده. و لزمه هم حالا شارح می فرماید، لزمه هم یعنی گروه اول رو لازم میاد منزال کلقول، از این جوابی که به نظامی ها دادند از این جواب لازم میاد، بله لازم هم من زالش، من زالش القول درست نیست، من زالش بعد از زالش ویرگون میخواد، لازم هم من زالش، لازم میاد این گروه دوم رو من زالش از این جوابی که به نظامی ها دادن لازم میاد القول به انفکاک رها این دل حرکت، لازم میاد که قائل باشن به این که سنگ آسیا در وقت حرکت از هم جدا میشه، در حالی که سنگ آسیا که ساکن باشه که حرکت بکنه متصله و جداییش معنی نداره. بله شاید بله که البته اگر ما سنگ رو یا هر جسمی رو مرکب از اجزا بدونیم، یعنی یک سنگ رو که یک پارچه به نظر بیاد مثل یک مشت آرد حساب کنیم، هیچ مشکل نیست که قسمتی از این آرد به چرخ قسمتی نساز. مثلا میگن خورشید گازه، خورشید به صورت گازه، قسمت درونیش سریع حرکت میکنه، قسمت بیرونیش بسی حرکت میکنه، یا بعضی قسمتاش که میگن حالت توفانه میگن سریع داری میچرخ. هیچ ایرادی نداره که یک جسمی که متصل به نظر میرسه اگر در واقع به صورت یک آرت باشه قسمت های از هم بچرخ ما نگیم. دلوجدان همین ظاهره برد میکنه. دلوجدان یعنی این که ما ظاهر رو متصل میبینیم، ظاهر رو متصل میبینیم و این چنین میابیم. ممکنه یافته ما درست نباشه، چنانم امروز اینطور ثابت شده که یافته ما درست نیست. این سنگ واقعا یک پارچه نیست، یک پارچه به نظر میرسه. این مرکب است از اجزایی که اتم ها باشن. وقت ایرادی نداره که اتمی تندتر بره، اتمی کندتر بره، جدایی اتفاق بیفته ولی این جدایی رو ما حس نکنیم. نه پاشیدن نه، چنان حرکت میکنه که از هم نپاشه. مگه الان الکترون داره نوترون و پروتون نمیپاشه؟
اون رو ثابت داره میزنه، اما این کنیم مثلا متغیرش
بله. حالا اگر ما یه عاملی رو به وجود آوردیم که تونست حرکت مختلف بده، از هم پاشیدن دیگه نیست، بازم اون سنگ خودش رو وفق میده به اون عامل. مگر این که عامل یه جوری بر این سنگ وارد بشه که اون سنگ نتونه تحمل کنه از هم بپاشه، به اتفاق میفته، اتفاق میفته که سنگ بپاشه. البته هر سر همینه، اگر متصل باشه سرعت نباید فرق کنه. اگر متصل باشه، اگر سرعت درجه تفاوت نیست، سرعت مسافتی تفاوت میکنه. بله بله همینه دیگه. الان استدلال همین بود، بعد جواب هم داریم تمام شد. بعد ایشون سوال کردن که در سنگ اگر متصل نباشه هیچ ایرادی نداره که قسمت بالایی حرکت کنه قسمت پایینی متوقف بشه، اشکالی نداره. اصلا بله اشکال عقلی دیگه نداره، ولی حالا بعد از نظر تجربی امکان داره یا نه، ایشون میفهمن ممکنه سنگ از هم بپاشه، اون دیگه مربوط به تجربه است. اگه سنگ تونست خودشو وفق بده با این عامل حرکت که نمیپاشه، اگر نتونست وفق بده میپاشه. علاوه حال بحث ما در اون سنگیست که متصل فعلا به نظر نیسته و بحث رو در همون داریم. حالا اگه واقعا به صورت یه مشت آرد باشه اصلا بحث عوض میشه، یعنی صدام این نظامی ها میتونن برگردن، نظامی ها میتونن برگردن و بگن که ما قرارمون اینه که این اجزا سنگ از اجزا تشکیل شده و اجزا هم اشکال نداره که در حرکت با هم مخالف باشن، جزی حرکت کنه جزی ساکن بشه. نه دیگه الان با این بیانی که کردیم اصلا نوبت به وهم نمیرسه. در خارج هم کار رو تموم کردیم، به وهم نرفتیم. یعنی در خارج ما با این بیانی که کردیم در خارج این جزء پایینی رو تقسیم کردیم، اونم که جواب داد در خارج تقسیم رو منتفی کرد. همش هممون مثل در خارج بحث کردیم، همون که استدلال کرد همونی که جواب داد، همه در خارج اصلا به وهم کاری نداشتیم. به هم اگر بخوام تقسیم کنیم اصلا هیچ کدوم از این مطالب نیست. تو ذهن خودمون تقسیم میکنیم بدون اینکه سنگ حرکت کنه، بدون اینکه سنگ حرکت کنه تقسیم میکنیم. نه تفکر راه ها لازم، نه هیچ مشکل دیگه لازم، نه اختلاف حرکت. این اگه به هم باشه اصلا بس عوض میشه. فاستمر و تشمیع و بین الفریقین به تفرقه و تفکر راه ها علا ما هو المشهور. خب اون بس تمام شد، یعنی دو تا اشکال از یک گروه بعد دیگر رو ملزم کرد، یک اشکال هم از این گروه اون گروه رو ملزم کرد و نتونستن جواب بدن، ناچار شدن مرتکب یک امر باطل بشن، معتقد به یک امر باطل یا دو امر باطل بشن. دیگه اینطوریه دیگه، خیلی جاها هم اینطوره که ما اگر بخوام یه چیزی رو محفوظ کنیم باید یه چیز خراب کنیم. شما دارید استدلال رو تکرار میکنید، شما دارید استدلال رو تکرار میکنید. استدلال همین بود، ما هم جواب میدیم شما جواب قبول نمیکنید. شما الان دارید استدلال رو تکرار میکنید، هفت سر همین بود. نه سرعت های استدلال نبود. ببینید خیلی خوب وقتی نه حرفیشون بود، یعنی وقتی ما این سنگ آسیا رو حرکت میدادیم اون بالایی به اندازه یک جز حرکت میکرد، پایینی به اندازه نصف جز، پس بالا سرعتش بیشتر بود که یک جز عبور کرد. ببینید در یه زمان مساوی، دقت کنید چی عرض میکنم، در یه زمان مساوی اگر مسافت تفاوت کنه سرعت بیشتره. الان در یه زمان مساوی با یه حرکت جزء بالا مسافت بالا مسافت یک جزء رو، پایین مسافت نصف جزء رو کرد، پس بالا سریعتر از پایینه. من داشتم توضیح میدادم مسافت بیشتر تعیین میکنه، شما که سرعت بیشتر دارید، هر دو یکیه. میخوام عرض کنم شما همونی که عرض کردم دارید میفرمایید، مثلا من بحث بردم که مسافت بیشتر تعیین میکنه، شما میگید سرعت بیشتر داره، فرق نمیکنه. چرا باید بگم توقف کنم؟ چرا سرعتش کمتر میشه؟ چرا کمتر میشه؟ دقت بکنید در استدلالی که عرض کردم مطلب روشن میشه، شما همون استدلال رو داریم تکرار میکنید. منطقه همون طوری که باید عرض کردم توجه کنید که بالایی یک جزء رو تهی کرده، پایینی نصف جزء رو. بله سرعت هم بیشتره، سرعت بیشتره بالایی یا مسافت بالایی تهی شده در بالایی بیشتره، هر دوش درسته. ولی چه اتفاق میفته؟ با همین فرمایش شما میتونید چه اتفاق میفته؟ اتفاق میفته که بالایی یه جزء رو تهی کرده، پایینی نصف جزء رو. حالا بفرمایید چون سرعت بالایی بیشتر بوده یا بفرمایید چون بالایی مسافت بیشتری طی کرده، فرق نمی کنه. چرا توقف معنی نمی ده؟ وقت بعد سوال میشه که این پایینی چرا نصف جزء حرکت با یک حرکت، چرا پایینی نصف حرکت کرده بالایی؟ یعنی یک حرکت سرعت بالا زیادی چند داره؟ یک حرکت برای این سنگ وارد کردیم، شما دو تا حرکت درست میکنیم، یکی سریعتر یکی وسیع‌تر. نه سرعت من الان نمیخوام قبول کنم، فقط مسافت فرق داره. بله بله، یعنی به قول ایشون درست می فرمند، با وجود حالا چون فرقی نمی کنه، چه بگیم مسافت بیشتری طی می کنه، چه بگیم سرعت بیشتری داره، بالاخره تفکک و روها پیش می کنه که الان در این یکی در این سنگ یک بخشش داره کنتر حرکت می کنه، یک بخشش داره تونتر حرکت می کنه. این بخش تونتر و کنتر در یک حرکت معلوم شد تفکک و روهاست. یعنی با از این کنم تفکک لازم نیست. حرف نظامی ها درسته، حرف نظامی ها درسته، جوابی که اینها دادن جوابیست که با حق نمیسازه. تشنی یعنی بگو مگو بین این دو فریقه به تفره و تفکک و رها چنانچه مشهور است ادامه پیدا کرد. این حرفو این میزد، اون حرفو اون میزد، بالاخره بینشون بگو مگو بود و به نتیجه هم نرسیدن. الحمدلله.